بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهایت الحکمه چهارشنبه 26 شهریور 99. استاد گودرزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث ما در رابطه با مدخل نهایه مرحوم علامه بود. مرحوم علامه فرمودن از این مطالبی که ما گفتیم اموری آشکار و روشن میشه. امر اول خلاصش این بود که فلسفه اعم علوم هست. چرا؟ به خاطر این که موضوعش اعم موضوعاته. پس چون فلسفه موضوعش اعم موضوعاته و علم هم اعم و اخص بودنش دائر مدار موضوع هست، هست فلسفه به اعتبار موضوعش میشه اعم علوم. این نکته رو گفتن ولذا گفتن که موضوع فلسفه شامل همه موضوعات میشه و همه علوم در اثبات موضوعشون متوقف بر فلسفه هستن. اما فلسفه برای اثبات موضوعش نیاز به علوم دیگه نداره. چرا نداره؟ به خاطر این که موضوع فلسفه مفهومن و مصداقن، یعنی چی؟ مفهومن مفهومش بدیهیه و مصداقش هم بالبداه موجود هست، یعنی هم از جهت تصور بدیهیه هم از جهت تصدیق بدیهیه. و چیزی که بدیهی باشه نیاز به علم دیگری که اثباتش بکنه ندارد. پس فلسفه در موضوعش محتاج به علم دیگر نیست. یه نکته ما دیروز گفتیم مرحوم ملا هادی سبزواری در شرح منظومه یک بیانی دارن و مرحوم آملی و شهید مطهری تحلیلی دارن که این توضیح همون شامل برای کل شیه. اما الان دارم اصلاح میکنم. اون بیان که در صفحه 61 به شرح منظومه از پنج جلدی ها اونجا که میفرماید قال شیخ الرئیس فالنجات ان الوجود لا يمكن ان يشرح بغير الاسم لانه مبدا و اول لكل شرح. این بیان با بیان اینجا ربطی به هم ندارن، پس دارم اصلاح میکنم اون حرف دیروز رو، لذا اون تحلیل برای این قسمت نیست. نکته که باید عرض کنم اینجا این شاملیت موضوع فلسفه نسبت به سایر علوم از جهت مصداق هست نه از جهت مفهوم. یعنی مفهوم وجود با مفهوم سایر موضوعات علوم تباین دارن، چون مفاهیم مسار کثرت و غیریت هست. این که می فرماید موضوع فلسفه شامل هست علوم موضوع علوم دیگر را به اعتبار مصداق وجود است، به این بیان که در علم فلسفه از وجود به ما هو وجود بحث میشه و این وجود به ما هو وجود در واقع تمام اموری و موجودات عالم هستی را از حیثیت وجودش در بر میگیره. یعنی چی؟ یعنی زمانی که ما در فلسفه بحث میکنیم از وجود به ما هو وجود، خب این کتاب هم از جهت وجودش محل بحث ما قرار میگه، جهت وجودش نه از جهت اون حیثیت تغییری و اینهاش. پس موضوع فلسفه چون از وجود بحث میکند و موضوع سایر علوم هم چون موجود هستند، لذا از این جهت فلسفه اونها را هم در بر میگیره. اما در علوم دیگر از اون موضوع از حیث وجودش بحث نمیشه. مثلا در علم ریاضی نمیخواد بحث بکنه که آیا ما عدد داریم یا عدد نداریم. در علم ریاضی بحث میکند که این اعداد جمع و تفریقش به چه نحوی هست. پس در ریاضیات مثلا از چی بحث میکنن؟ از اون حیثیت کمی اون موجود بحث میکنن. پس در ریاضیات از وجود به ماه و وجود بحث نمی کنن. فقط یه نکته اینجا پیدا میشه و اون اینه که یعنی شما میخواید بگید چون که موضوع فلسفه همه موضوعات رو در بر میگیره، یعنی چون ما در فلسفه از همه وجودات از آن جهت که وجود است بحث میکنیم، یعنی علوم دیگر زیر شاخه های فلسفه محسوب میشن؟ خیر. چرا؟ به خاطر این که در علوم دیگر اصلا با وجودش کاری ندارن، لذا موضوع علم ریاضی با موضوع فلسفه تباین دارن. چرا؟ چون در ریاضی که از وجود ریاضی که ما بحث نمی کنیم، از وجود کم، ما از اون کمیتش داریم بحث می کنیم، پس علوم دیگر از این جهت نسبت به فلسفه تباین دارن، پس علوم دیگر زیر شاخه‌های فلسفه به این بیان قرار نمی‌گیرن. این نکته رو خواستم عرض کنم که دقت کنید. ما دیروز بحثی داشتیم در رابطه با شرح منظوم و اینها، اون رو اصلاح کردم الان. ها ما دیروز اگه یادتون باشه گفتیم که این اشامل کل شیئه همون بیانی است که مرحوم ملا هادی گفتن و مرحوم شهید مطهری و مرحوم آملی تحلیل داشتن. اون بیان با اینجا ربطی نداشت. چرا؟ اون تو مقام تعریف و مفهوم بود، اینجا در مقام مصداق هست. خواستم بگم این خلطی بود که دیروز صورت گرفت.
یعنی اینجا معنی این عبارت چی میشه
از شامل؟ آها، همین دیگه توضیح دادم. یعنی این که وجود از جهت مصداقش همه موضوعات رو در بر میگیره. البته موضوعات سائر علوم هم عرض کردم از جهت چیش مورد فلسفه قرار میگیره؟ از جهت وجودش. اما در اون علوم در از این موضوعات از حیث وجودش بحث نمی کنن. از حیث حیثیت تقلیدیش بحث می کنن.
از حیث چی؟ از حیث
وجودش بحث نمی کنن. از اون موضوع، از اون حیثیت کمیش مثلا در ریاضیات بحث می کنن. از حیثیت جسمی که سکون و حرکت داره دیگه با وجودش کاری ندارد. پس موضوع فلسفه به یک بیان همه موضوعات رو در بر میگیره و موضوعات علوم دیگر با موضوع فلسفه تباین دارن. این نکته دقیقیه. آخه مثلا اینجا ما که داریم اینجا بحث میکنیم، گویا اینکه یه جوری میخوایم بگیم علوم دیگر همه از شاخه‌های فلسفه قرار میگیرن، چون موضوع فلسفه در رابطه با شامل همه اونها هم میشه. میگیم اگه اونجور باشه پس در واقع ما بعد یه علمی داریم به نام فلسفه، بعد این فلسفه خودش شعبی دارد به این صورت که میشه علوم. اینجوری نیست. چرا؟ چون در علوم دیگه از اون جهت وجود مقید مثلا کمی بحث نمیکنه، از اون حیثیت کمیش بحث میکنه، دیگه با وجودش کاری نداره.
پس از جهت مصداق شامل اونها میشه؟
بله،
شامل همه موضوع،
همه موجودات میشه،
اما موضوعش با اون علوم تباین داره.
چرا؟ چون اون علوم احسن از جهت وجود اون موضوع بحث نمیکنه، از اون حیثیت اون بحث میکنن، لذا تباین داره. موضوع علم فلسفه در یعنی علم فلسفه هیچ ربطی به علم ریاضیات نداره از این جهت.
بس ما بگیم موضوع فلسفه از جهت مصداق شامل
مصداق همه اونها رو در بر میگیره. بله، همه رو در بر میگیره و مفهوم موضوع فلسفه با مفهوم علوم دیگر تباین دارن. مفهومش ها دقت کنید. رسیدیم به بله دقیقه. به نظرم میاد که آدم تو این فلسفه آدم احساسمون خیلی راحته، ولی راحت نیست. خیلی ظرافت و نکاتی داره که آدم باید دقت کنه. خب نکته دوم و فرع دومی که مرحوم علامه بیان کردن این بود که مسائل فلسفه هم یا مساوی با موضوع فلسفه است یا با اون مقابلش یا عدلش مساوی با موضوع فلسفه است. اینو دیروز گفتیم دیگه. خب بعد میفرماید اینجا نکته ظریفی داره، کمی دقت کنید که ازش بگذریم. میگه البته اون جایی که مسائل فلسفه اخص از موضوع فلسفه است، این مسائل نسبت به موضوع فلسفه در واقع از سمخ قضایای مرددت المحمول هستند. خب قضایای مرددت المحمول یعنی چی؟ یا کنید ظاهر این قضیه که الان عرض میکنم به قضایای منفصله برمیگرده ظاهرش. یا کنید وجود یا واجب است و یا ممکن، درسته؟ بله، یا واجب است و یا ممکن. خب یعنی چی؟ الان به ذهنم اگه بخوام کمی بازش کنم معناش میشه بالاخره وجود یا اینه یا اون، یا اینه یا اون، درسته؟ میشه منفصله. از منفصله حقیقیه بالاخره این شه یا در این قسمت قرار میگیره یا در اون قسمت قرار میگیره. علتش هم اینه که بین دو طرف منفصله عناد وجود داره. اصلا ذات قضایای منفصله اینه که بینشون عناد وجود داره. بله، دو تا قضیه از هم جدا، از هم جدا که ربطی به هم ندارن چون ذاتش عناد هست. اما واقع مطلب اینجوری نیست، در اینجا در این بحث ما اینجوری نیست. یعنی نمیخواد به یکی واجب و ممکن نسبت به هم عناد دارن، به عبارتی میخواد بگه وجود هم این است و هم آن. یا که این هم رو عملا آوردن، اون عناد رو ببینید اینجا، ببینید اینجا وجود نداره عناد،
یعنی یک وجود
دقیقا این هم این است و هم این. یعنی چی؟ یعنی در واقع این قضیه اصلا قضیه حملیه است، قضیه منفصله نیست، شرطی منفصله. یه قضیه هست حملیه است، یعنی هم واجب بر این موضوع ما، بر اون مقصد ما حمل میشه و هم ممکن حمل میشه.
مثلا امام ما گفته میشه، گفته بشه که میگن زیدون عالم زارون کاتبون، اینجوری گفته میشه.
خب همین
مرددت المحمول
از موضوع بلغوه و فلسفه. فرقش اینجاست که در اون چیزی که شما دارید میگید در یک جا هر دو جمع میشه. خب یعنی زید هم میتواند عالم باشد و هم میتواند مثلا چی باشه؟ زاهد هم باشد، درسته؟ اما اینجا در آن واحد نمیتواند مقسم هر دو باشد، اما اقسام نسبت اون تباین ندارن. لذا کلمه مرددت المحمول، کلمه محمول یعنی چی؟ اینا قضیه همدیگه است. مردد یعنی چی؟ یعنی حالا الان این است یا اون، حالا الان این است یا اون، یعنی این که هر دو با این مقسم جمع میشن منافات نداره. در منفصله میگفت این مقصد یا اینجاست یا اونجاست، دیگه نمیدونه هر دو باشه. اما در مرددت المحمول میخواد بگه همونجاست همینجاست. متوجه شدی؟ حالا
یه وجود رو نمیخواد بگه، یه وجود رو نمیخواد بگه، چه مشکلی داری که ما قضیه رو انادیه بگیریم؟
خب انادیه بگیری
منفصله
حقیقی بگیرید معناش این میشه این وجود یا واجب است
یا
خب این وجود یا واجب است یا ممکن.
دیدم علاقه به نفع خودش، یعنی میخواست چون اون نظر رو داشتن که عرضی ذاتی منفک از شی نمیشه، به خاطر این اومدن این کلام رو زده.
نه نه الان در مقام میدونی چی هستم، در مقام توضیح بیان علامه هستم. غلط یا درستش فعلا کاری نداری. میخوام بگم قضایای مرددت المحمول با قضایای منفصله حقیقی فرقش کجاست؟
یا کنی؟ دو تا قضیه میشه، این دو تا قضیه
نه دو تا قضیه میشه، این دو تا قضیه میشه، اما دو تا قضیه که موضوع شکیه. یا کنی؟ یا کنی؟ مثلا من میگم این کتاب یا اینجاست یا اینجاست. خب دیگه نمیدونم همینجا باشه همونجا، یه منفصل حقیقیه.
ترش اینه که اینجا اونجا باید قاعده این مشکلی
نستان اناد ترده اصلا ملاحظ بس همینه. اگر اناد وجود داشت میشه منفصل، اگر اناد وجود نداشت.
چه اناد وجود نداره اینجا؟
خب چون مقصد شامل هر دو میشه دیگه، یعنی ما میتونیم بگیم ال وجود همه وجود مقصد داره.
ممکنه گفتیم که ارزم که
یعنی چی بگیم؟ وجود، هم وجود که مقسمه، هم ممکن است و هم واجب است.
همین حتی که عدد و این موضوع وجود نه
نیست دیگه،
نیست
دیگه عدد، نه میدونی منظور چیه عدد اونجا؟ یه عدد شما مشخص کن، چون میدونی که اعداد نسبت به هم
به هم شایع مشخص کنه،
یعنی نه نه نداره، نه اصلا هم بحث و همینه. عدد که ما داریم میگیم یا زوج است یا فرد، یعنی این عدد یا زوج. اگه شما بگید مطلق، اگه میشه دوباره مردد محمول میشه، اون دوباره مردد محمول میشه. اگر شما یک عدد خاص رو در نظر بگیرید، مثلا میگیم ده، مثلا
عدد کلی،
عدد کلی میشه مردد محمول دوباره، اونم اونجا باید میگرده دقیقا همین بیانی شما بله مردد محموله. بله، اما اگه گفتیم نه عدد ده دیگه، عدد ده نمیتونه هم زوج باشه هم فرد، میشه اناره دیگه بینش. فقط میخواستم این نکته رو،
یعنی او یا برای تقسیمه، اگه برای تقسیم بود مردد
رو احسن، احسن.
اگر برای تردید بود
اناره، برای اناره بود میشه مردد رو احسن، همین او دیگه. برای
اگه برای تردید بود، یعنی نمیدونم یا اینه یا اینه، اون وقت ارز کنم که
باز مردد رو محمول میشه اینجا. اونجایی که میخوام بینشون اناد برقرار کنم، یعنی چی؟ یعنی اگر این است اون نیست، اگر آنت این نیست، در واقع این شی رو یا میخوام اینجا قرارش بدم یا اینجا قرارش بدم، دیگه نمیدونم هر دو طرف باشه، میشه اناد.
چون اینجا موضوع علم اصول اون موجود کلی در مفهوم موجوده،
لذا همدیگه
میشه اون باید آره. بگیم که مردد
مردد محموده با.
نه
تو بحث عدد دقیقا همینه. اگر شما عدد رو به نحو مطلق در نظر گرفتی، خب زوج در اون عدد زوج منظومه، عدد زوج عدد هست، عدد فرد هم عدد هست، یکون در حالون هم دارن میشن، یه میشه مرددت محمول. اما اگه نه گفتی این عدد، اینجا دیگه از اون مرددت محمول خارج میشه، میشه چی؟ انعادیه و منفصله هم دیگه. حالا مرحوم علامه میخواد بگه تقسیمات فلسفی که ما داریم همشون مرددت المحمول هست نسبت اون موضوع هستی،
یعنی از موجود کلی رو ما در نظر
میگیم،
نه موجود جزئی.
دقیقا. بعد بعد از این که موجود کلی رو قرار گرفتیم و تقسیمش کردیم به مثلا واجب و ممکن، اون بعد از این دیگه میریم تو فصل‌های بعدی داریم، چون مرحله اول نه، مرحله دوم تا مرحله دوازدهم دیگه بحث‌های ما بحث‌های تقسیمی فلسفه است. یعنی میگیم وجود یا خارجی هست یا ذهنی. بعد این مرحله دوم یا سوم میام چیکار میکنیم؟ احکام وجود ذهنی رو بررسی میکنیم. دیگه این احکام مال وجود خارجی نیست. باز دوباره میریم بحث بعدی، میگیم وجود یا واجب، بحث مواد سراست، یا واجب است یا ممکن، یا رابط است یا مستقل، یا علت است یا معلول، یا عالم است یا معلوم، تا آخر همینجور پیش میریم همش مرحله محمول، تا میرسیم مرحله دوازدهم که مرحوم علامه فرمود مرحله دوازدهم از مباحث وجود یا واجب است یا ممکن، از مباحث اونه. خب حالا مرحوم علامه چرا تو مرحله دوازدهم آوردیش؟ میگه بالاخره خدا یه ذهنیتی داره، جایگاهی براش ما قاعد بعد براش قائل بشیم دیگه، لذا از این جهت ما خدا بحث واجب و وجود رو جداش کردیم، و الا بحث واجب و وجود هم باید تو مرحله چهارم می آوردیم، بحث مواد ثلاث اونجا باید تعریفش می‌کردیم. اینم کل بحث کتاب نهم. خب قسمت رو بخونیم. و اما و امثال و هذه المسائل مع ما یقابلها، امثال این مسائل یعنی همین که علت هست، وجود علت هست یا این که بالفعل هست، امثال این مسائل با آن چیزی که در مقابل اوست تعود و الى قضایا مرددت المحمول، عود میکند به قضایایی که مرددت المحمول است.
این که وجود بالفعل است عود میکند به قضایای
با مقابلش، با مقابلش
گفتیم که موضوعش نفس موضوعه،
دقیقا اون بالفعل مطلقه بود،
محمولش نفس موضوعه، بله. بالفعل واحد
اون بالفعل مطلقه بود، اون بالفعل مطلقه بود،
چون بالفعل غیر مطلقه نیمد تو
همین. نیا کنید
مثال ها،
بله دیگه مثال نیا کنید، گفت کقاولنا ان العلت موجوده تو، این مثال برای علتش رو بالفعلش هم دادن،
درست
بالقوه هم،
بله
بله
بله،
نه بالفعل بالایی
نه مطلق
مطلقه بود، بالفعل مثل خارجیت مطلقه.
ازا امثال حاضر مثال، خب آها
امثال
عبارت رو دیگه نمیتونیم به مثال شما بزنیم.
چرا؟
مثال حضرت این ایشون میگه امثال حاضر مثال، یعنی حاضر مثال خود و
بله بله مسائل، یکیش اینه، یکیش هم خدمت شما که عرض کنم، نیا کنید ما داشتیم ان کل موجود فانه واحد و بالفعل. این تموم شد تا هم میرسیم به این که و اما لیست نفس الموضوع بلی اخص منه، که یکی از این مسائل بحث علت موجود بود، یکیشم بعد مثلا اون که بالفعل باشه دیگه.
اصلا اشکال میشه برلام میگیم که چرا برلام شما یه دونه قضیه بیشتر ذکر نکردیم؟
آره
یه امثال حاضر
نه 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 آخه به اونجا نمیزنه. میفرماید که محمولاتی که ثابت میشود برای این فلسفه اون محمولات یا نفس موضوع هم یا اون محمولات اخص از موضوع هم. حالا اون محمولات مثل چی؟ مثل انل علت موجودت هون. بعد جا میگه و امثال و حاضر مسائل هم محمولاتی که اخص از موضوع هست.
به محمولاتی ما مسئله نمیگیم.
نه نه بله بله، ولی زمانی که شما حملش میکنید خود این موضوع و محمول مسئله میشه، به اعتبار این که اون محمول میاد و اخص از موضوع هست و یک مسئله درست میکنه.
امثال چرا آوردیم؟
خب امثال باید چی باید بیارم؟ محصول
هم اینه که وقتی که ما به اون مطلب کلی زدیم، یعنی گفتیم که اون محمولاتی که
اخص از موضوع هست
اخص از موضوع هست دیگه چرا میگیم امثال اینطور محمولات؟
خب
یا آقا این محمولات
بله این محمولات وقت بعدش آوردیم مثال در آخر
حاضر مثال نشونده که
نه یک کقولنا ان العلت موجودتون میگه این مسئله و امثال این مسائل.
همون دیگه بنده از زمینه
بله.
میگم که به حاضر مثال رو باید بزنیم به این مثاله.
خب
این مثال هم یه دونه است.
حالا
الانه بود امثال حاضر بله. مثال ظاهرم چند تا نیست دیگه بنده از زمینه.
بله حالا میشه به اعتبار محمولات گفت، میشه حالا گفت
والا محمولات بزنیم ما دیگه امثال نباید بیاره یه خودشه دیگه.
بله
نه
میدونم نه یا کنید این خودش هست در مقابل اون محمولاتی که مساوی موضوعا این مسائل که اخص از موضوع
هست یه امثال نیاز نداره.
بله دیگه
امثال اون مسائلی که اخص از موضوع هست
به نظر اینجور میاد. آره دیگه اون امثال رو نباید می آورد یا این که
حاضر مسائل.
بله حاضر مسائل و ما یقابلها که دیگه آره امثال رو دارن. حالا نمیدونم من نگاه نکردم بله. و امثال حاضر مسائل و ما یقابلها تعود و الاغذا یا مرددت المحمول عود به غذای مرددت المحمول می کنن تساوی اطراف تردید فیها الموجودیت العامه، که دو طرف تردید یعنی دو طرف یا او بر میگردد به چی؟ به اون موجودیت عامه یا مساوی از اطراف اون طرف تردید و طرف تردید با اون موجودیت عامه. که قولنا کل موجودن اما بلفل او بالقوه. خب این تا اینجا تموم شد. پس قضایای فلسفی یا مساوی با موضوع دقت کنید که این هم مرحله اول هست. مرحله اول ما بحث میکنه از اون مسائلی که مساوی با چیه؟ موضوع فلسفه است. و یا این که با مقابلشون مساوی با موضوع فلسفه است که میشه از مرحله دوم تا مرحله یازدهم. یعنی مرحله یازدهم شامل میشه مرحله دوازدهم دیگه شامل نمیشه، چون مرحله دوازدهم از احکام تقسیمی مواد ثلاث هست دیگه، اونجا باید بحثش بکنیم. و اکثر المسائل فی الفلسفه جاریتون علی تقسیم، اکثر مسائل در فلسفه جاری بر این تقسیم هست. یعنی اول ما تقسیم میکنیم بعد احکام رو جداگانه بحث میکنیم. که تقسیم الموجود الی واجب و ممکن و تقسیم الممکنه الی جوهر و عرض و تقسیم الجوهر الی مجرد و مادی و تقسیم المجرد الى عقل و نفس و الى هذا القياس. میفرماید تمام بحث‌های فلسفه تقسیمیه و بعد میایم در مورد هر کدوم از اینها جداگانه بعد از تقسیم بحث می‌کنیم. اینم امر دوم. اما امر سوم رو مرحوم علامه در کتاب بدایه در اون بحث تخصص وجود مطرح کردند. یادتون هست بحث تخصص در وجود که مرحوم علامه فرمودن تخصص در وجود یا به خود وجود است یا به مراتب است یا به امور خارج ازش که ماهیات باشن. زیل بحث چی مطرح شد؟ بحث شبهه قاعده فرعیت مطرح شد. قاعده فرعیت رو که مطرح کردن، یه شبهه وارد شد به قاعده فرعیت که 6 تا جواب دادن. یه جواب مرحوم علامه اونجا این بود که این نوع قضایا از صنف قضایای عکس الحمل هستن، یعنی محمول ما باید بره موضوع قرار بگیره و موضوع بره محمول قرار بگیره. مثل کجا؟ مثل الماهیت و موجودتون، باید میگه الوجود و ماهیتون، الهو ماهیتون، نه اینکه خود وجود ماهیت نیست، یا از این صنف. یا مثلا میگیم علت و موجودتون، باید بگیم بعض الوجود علتون. پس باید اینا در واقع جاشون عوض بشه. حالا چرا جاشون عوض نشده؟ اونجا باز مرحوم علامه فرمودن به خاطر انس ذهن است به ماهیات، چون انس دارد به ماهیات لذا ماهیات رو موضوع قرار میده و وجود رو محمول قرار میده.
و انما العقل لمکان انسه بالماهیات، چون یفترض الماهیت موضوعتا و یحمل و اتمام گفتیم چرا بوده موضوعن و یحمل الوجوده علیه ها و بابا فی الحیره من اکثر
هم. بله، این بیان بود که مرحوم علامه در کتاب بدایه داشتن. اون الان نقطه‌ای هم که فرمان نگاهی بکنم، حالا بعدا باید این قاعدت هم دیگه قرار نیست ما که بدایه بحث بکنیم. بله خب، رسیدیم به فرع سوم. همین بود متنش رو بخونم سریع ازش بگذاریم. و ثالثاً ان البته باز یه آدرسی هم نیاوردم دیگه، چون تو ذهنم نبود که مرحوم علامه چی صدرا در اسفار جلد اول اوائل اسفار هست دیگه، اونجا میفرماید که ماهیات از اعراض وجودند. این دقیقا همینه ها، یعنی شما باید ماهیات رو از یعنی محمول قرار بدید، یعنی اونها از آثار وجودن. آثارم مرحوم صدا در شواهد روحی هم گفته کلمه اثر رو، اثر رو اونجا گفته.
بس آثار و اعراض و محمولات به یه معنا،
به یک معناست، با حیثیت ها فرق میکنه. اثر اینجا غیر از معلوله، اینجا ها، اینجا خیلی جا دیگه اثر رو با معلوله که میگیرن، اما اینجا اثر غیر از معلوله. اثر یه چیز ایجادی نیست اینجا، لذا معلول ماهیت مجهول وجود نیست، چون امر اعتباریه، امر اعتباری که مجهول نیست. از این جهت کلمه اثر کلمه قشنگیه. مرحوم صدرا در شواهد روبه این کلمه رو به کار بردن. اینا قاعدتا باید آدرس بدن. شواهد روبه بنده اینجا نیست، حالا اگر یه فرصت شد خدمتون از بله خواهش ما رفتنده باشه. خب و ثالثاً ان المسائل فیها، مسائل در فلسفه، مسوقتون علی طریق حمل عکس الحمل، ساخته شدن یعنی ریخته شدن، یعنی به وجود اومدن بر طریق عکس الحمل. فقولنا الواجب و موجودون و الممکن و موجودون فی معنا الوجود یکون واجبا و یکون ممکنا. و قولنا الوجوب اما بالذات و اما بالغیر معناه ان الموجود الواجب ینقسم الى واجب لذاته و واجب لغیره. پس در واقع اونی که باید موضوع قرار بگیره و محمول از عوارض اون باشه اون وجوده، و محمول ما همون ویژگی ها و خصوصیات این وجود قرار می گیرن. اینم نکته بعدی. اما امر چهارم، امر چهارم رو اگر خواستید میتونید به کتاب متافیزیک ارسطو صفحه 9 سطر 5 مراجعه بکنید. این بحث رو ارسطو هم آوردن.
اثر نور داره؟
من کتاب دارم یادم نیست، ولی این ظاهرا جدیده که برای حکمت زدن، اونی که تو ذهنم هست ارسطو رو داره. بله بله، صفحه 9 سطر 5 اگه نگاه کنید اونجا به این مطلب اشاره کرد. خب این فرع چهارم چی میخواد بگه؟ اگه بخوام تو یه جمله بگم، میخواد بگه که فلسفه علم عالی و ابزاری نیست. فلسفه رو شما برای علم دیگر نمیخونید، یعنی ابزار و وسیله‌ای برای علم دیگر نیست. اینو میخواد بگه. مثل منطق نیست که برای فلسفه میخونید، مثل اصول نیست که برای فقه میخونید. فلسفه خودش مقصود به ذات است. کل مطلب همین بود. خب اما توضیح مطلب، مرحوم علامه فرماید که چون ما گفتیم که فلسفه اعم علوم هست از جهت موضوع، یعنی هیچ موضوعی نیست مگر این که فلسفه شامل اون میشه، یعنی از جهت وجود اون رو در بر میگیره و محمولات وجود هم همونجور که عرض کردیم مساوی با وجوده. خب دیگه دقت کنید، خارج از فلسفه چیزی وجود نداره، چون خارج از فلسفه میشه عدم میشه دیگه، درسته؟ چون اهم خارج از فلسفه چیزی نیست تا فلسفه بخواد چی بشه؟ بشه ابزار برای اون. پس فلسفه را برای علم دیگر ما نمیخونیم، فلسفه خودش مقصوده به ذات است. بعدش آخرش یه نکته بیان میکنه که این نکته یه کمکی به ما میکنه، میگه البته فلسفه فوائدی دارد. این فوائد دارد با اون توضیح بالای کمی جور در نمیاد. خب چجور؟ اون توضیحی که اول بنده دادم، گفتم فلسفه علم عالی نیست. اگه اون حرف بالایی رو که فلسفه مقصود به ذات هست با این که فوائد دیگه با هم کنارم قرار بدیم، معناش اینه که فلسفه علم عالی نیست. یعنی چی؟ یعنی بابا ما خارج از فلسفه علوم دیگری هم داریم، اما فلسفه ابزار برای اونها نیست. فلسفه علمی نیست که ما اون رو یاد بگیریم که مقدمه برای علم دیگر قرارش بدیم، و الا ما خارج از علم فلسفه علوم دیگری داریم که اون علوم دیگر نسبت به فلسفه تباین دارن، ربطی به فلسفه ندارن. که این فلسفه یه جورایی به اونها کمک میکنه، هم کمک میکنه هم کمک میگیره. مثلا در اون اصول موضوعی که داره، مثلا تو ما یه بحث برهانی داریم دیگه تو فلسفه به نام برهان حرکت که ارسطو این برهان رو بیان میکنه. خب این حرکت اول طبیعیات اونجا بحث میشه، ما از اونجا کمک میگیریم و میاریم در فلسفه بحث میکنیم. پس فلسفه از علوم دیگر هم کمک میگیرد و به علوم دیگر هم کمک میکند. اما یه نکته مهم اینه که فلسفه علم ابزاری مثل منطق نیست. خدایا شدید؟ خب حالا برسیم پایین تر.
قبل از اینکه وارد اونجا بشیم، این تو سالسن این مثال دومش چطوری عکس میده؟
الوجوبو
خب به ذات و این ما به غیر اصلا وجود نیامده.
خب نه نه نیا کنید، وجوب بعدا هم تو جلد اتم بدایه داشتیم و هم
خدمتون وجوب رو تقسیم میکردیم.
بله بله نیا کنید، این از اشکال رو آیه فیاضی وارد میکنه ها، میگه اینجا عکس هم نیست و این در دیگه آره نه نه این رو گفتن، ولی منظور یه بحثی ما داریم اینو داشته باشید و اون اینه که یه ماهیت به معنای خاص داریم که مایقاتی جواب ما بود، یه ماهیت به معنای عام داریم که شامل وجودم میشه ولی حق و ماهیت و انیت و از مقتدر عروض معلومیت و یه ماهیت داریم به معنای غیر وجوده. غیر وجود این وجوب به اون اعتبار میشه غیر وجود، وجوب میشه غیر وجود، چون غیر وجود هست پس غیر وجود موضوع قرار گرفته. بعد چی شد؟ بعد اون بله اینا براش هم شد، یعنی اون واجب دارم تحلیل چی میکنم دیگه، توجیه میکنم اون ببخشید کجا بود؟ آها به ذات یعنی وجود به ذات.
خب اون وقت باید معناها بله. عرضش کنه دیگه بله. عرضش نکرد
نه وقت چگارش کنی؟ نه 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 چگارش کنی؟ میگیم به ذات یعنی وجود به ذات دارد، چون به ذات که وجود که نیست، وجود به ذات دارد، پس وجود رو میاریم موضوع قرار میدیم و وجوب رو محمول قرار میدیم، میشه الوجود و اما واجبون به ذاته، واجبون چی؟ لذات یا به ذات یا و لذات و لغیره. خب پس میشه توجیهش کرد. آیه فیاضی اشکال میکنه به این
متوجه نشدم چی؟
وجوب یعنی غیر وجود. خب
وجوب رو غیر وجود گرفت
گفتم، چون ما در ماهیت سه تا اصطلاح داریم، یه اصطلاحش یعنی ماهیت غیر وجوده.
ماهیت این چه رفتی به وجود
شامل وجوب هم میشه، یعنی هر آن چیزی که وجود نیست میشه ماهیت. خب این اصطلاح مال صدراست. آقای فیاضی تو این کتاب هستی و چیزی، چیزی و هستی چیه اونا اونجا بوده. پس نیا کنید، ما یک ماهیت داریم، یعنی آن چیزی که غیر از وجود است. وجوب از این جهت داخل ماهیت میشه. خب پس وجوب غیر از وجود شد. این یکی
ماهیت یعنی هر مفهومی که
دقیقاً بله شامل سایر مفاهیم میشه،
یعنی شامل معقولات ثانیه بله. فلسفی هم میشه
بله بله طبق این اصطلاح اما چیزی غیر وجود باشه. پس الان موضوع ما غیر وجوده که وجوب باشه، درسته؟ میگیم خب اما به ذات است، یعنی چی؟ یعنی وجودی دارد که مال خودشه یا وجود داره که مال غیره، درسته؟ خب حالا به برعکسش میکنه، میگه معنای این
بله درست الان ما میخوایم بگیم میشه الوجوب و اما موجود و بذات.
بله بله
وجوب
آره
موجود به ذات.
آره
وجوب موجود به ذات.
آره. آره آره یعنی وجودش مال خودشه. خب حالا ما عکسش میکنیم، میگیم الموجود الواجب هم لذاته، یعنی قسم الموجود الواجب که اون وجود داره، چون وجود اینجور میشه الموجود و الواجب. الواجب یعنی له الوجود. خب له الوجود
من یه عرضی داشته باشم.
بله
ما الان وجود به ذات وجود به غیر رو داریم تمام می‌کنیم بر وجود دیگه، یعنی وجود تقسیم شده به بذات و بلغی دیگه.
بله
اگه تو محمول وجود باشه مثلا باید وجود داشته باشه.
خب بله میدونم
و میدونم. یعنی
بله
تقسیم باید تو
میدونم
مثلا باید
میدونم دارن بله به یک بیان بله این اشکال آقای فیاضی هست دیگه. آقای فیاضی میگه این مثال از باب عکس هم غلطه، میگن راهی برای حل این اینه که ما وجود رو غیر وجود بگیریم به اعتبار اون بیانی که عرض کردم، بعد برعکسش که میکنیم اون به ذات و بلغیر رو میام چیکار میکنیم؟ وجود به ذات و وجود بلغیر میگیریم و لذا میاریم موضوع قرار میدیم.
با این توجیه درست در میاد؟
اگه این توجیه اون درست در میاد
این توجیه رو کنیم بازم اون اشکال حقیق وارد
که چی؟
که آقا ارسان که مگه الان این تقسیم نکردیم وجود رو به وجود به ذات به قول شما یا وجود به غیر؟ و اگر وجوب رو تقسیم کردیم به وجود به ذات، پس یعنی این وجوده تو محسم هم هست.
خب بله
خب یعنی محسم این وجوده داره.
نه نه یا کنید این که دارم میگم وجوب یعنی اون تأکد وجوده، درسته؟ تأکد وجود، اما نگاه ما به اون وجودش نیست، به اون تأکده هست.
آخه چطور میشه تو محسم بله. نگاه به وجود نباشه اما تو احسان نگاه به وجود باشه؟
خب هست دیگه محسم اصلا وجود بدون وجود نمیتونه باشه. خب در نسل ام در نسل ام بله 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 بله
میشه ما تو محسم وجود رو لحاظ نکنیم اما تو احسان وجود رو لحاظ کنیم؟
لحاظ به این معنا که وجود وجود دارن، وجوبم وصلش هست، وصلش هست، اما این وجوب رو به اعتبار این که ما میگیم غیر وجود است، چون وصف وجود است، وصف وجودم که شد به این اعتبار میگیم غیر وجود است و الا این وجوبه وصف برای خود وجوده و نمیشه وجوبی باشد و وجودی نباشد. عرض بنده اینه یا کنید الان ما یک وجوبی داریم که این وجوب شده موضوع، اما آیا وجود بدون وجود میتونه باشه؟ نمیتونه باشه. دقیقاً دقیقاً. ولی اونی که الان موضوع قرار گرفته برای ما اون تأکده هست که موضوع هست و ما داریم رو اون بحث میکنیم. میگیم این تأکد یا به ذات هست یا به غیر هست.
تأکد رو نمیتونیم تقسیم کنیم به وجود به ذات و وجود به غیر.
درسته میدونم. به اعتبار این که محمولش میشه به ذات و بلغیر، به ذات وصل چیزی باید باشه دیگه. بحث وجوده. بحث وجوده. وجود وقت برای چیه؟ برای وجوده.
خب پس تو موضوع وجود اومده.
بله اومده، اما اون وجودش رو لحاظ نکرده.
باخر میشه ارز کنم که تناقض
بیان تناقض نیست، ولی توجه
شما که لحاظ نکردید.
آره. حالا اگر آخرش هم نتونستیم اشکال آقای فیاضی میشه هر بدیگه. حالا شما کتاب رو نگاه کنید آقای فیاضی داره این نکته رو. حالا
نگاه
نه آقای فیاضی می فرماید فإن هذا القضية ليست من باب عكس الحمد إذ كيف يمكن أن يبدل قولنا الوجوب إما بالذات أو بالغير بعكس الحمد إلى قولنا الموجود الواجب ينقسم إلى واجب لذاتي وواجب لغيره بل الواو استنافية والجملة دفع دخل دفع دخل هو أن بعض المسائل المبهوس انها في الفلسفه لا يرجع الى بحث عن الوجود حتی به عکس هم که قولنا الوجوب اما بالذات و اما بالغیر. این بیانی که آقای فیاضی میگن از متن علامه در نمیاد. یا کنید علامه طباطبایی اینجا داره مثال برای کجا میزنه؟ میگه آقا مسائلی که در فلسفه هست به شکل عکس هم هستن، درسته؟ مثل فلان مثل فلان. بعد میگه که این وام رو استیناف بگیریم، داره گردن علامه میذاره. این وام رو استیناف بگیریم، بعد که استیناف گرفتیم بگیم دفع، یعنی در واقع استیناف بیانی میشه. استیناف بیانی یعنی یک سوالی در تقدیر است. سوال اینه که خب هست مثل الوجوب و اما بالذات و اما بالغیر چیه؟ میگه الوجوب و اما بالذات و بالغیر اصلا بحث از وجود نیست، بحث از وجود نیست که از عبارت مرحوم علامه در نمیاد بیرون. و محصل الدفع ان الموضوع فی مثل ذالک ایدن هو الوجود و لم یکن ظاهر التعبیر موافقا لذالک. خودش هم میگه، میگه اگرچه این تعبیری که هست موافق با متن علامه نیست، اما اگه بخوای با متن علامه بخوای جلو بری این عکس الحمل شده نمیاد. پس آقای فیاضی یه توضیح میدن در واقع با اون توضیح میخوان درستش کنن، بله، ولی خب ربطی به متن نداره. در واقع ایشون استیناف بیانی گرفتن، سوال مقدر فضای فضا استیناف بیانی نیست.
برای اصلا که چه مطلبی؟ یعنی با فرمودن الان میخواد اینجا چی رو بیان کنه؟
میخواد بگه که اشکال میکنه کسی میگه که این الوجوب و اما بالذات و اما بالغیر که بحث از وجود نیست. شما گفتید در فلسفه از وجود بحث میکنیم، وجوب که وجود نیست. بعد جواب میدن که وجوب هم همون وجوده، جور در نمیاد، با متن در نمیاد.
یعنی استیناف بیانی مربوط به اون اولنه؟
نه 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 و قولنا وابش باب استیناف بیانی
درست اون آره مربوط میشه. این و قولنا مربوط میشه به کدوم یکی از این مطالبی که اینجا گفتیم؟ به اون مطلبی که گفتیم موضوع فلسفه موجوده؟
بله میگه که شما بله
شما یه جمله گفتی که اصلا وجود نداشت، بعد جواب میده نه 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 بله. اینجا وجود مقدر،
بله وجود مقدره، چون وجود همون وجوده، وجود مؤکده.
یعنی اگه در واقع میخواست اینو بگیر
یه فرق دیگر
براش باید این رو زیل اولا مطرح،
اونجا مطرح میکرد، بعد به صورت یه سوال جوابی درش میآورد، بالاخره این سطر و زیلش رو با هم جور میکرد. الان این سطر و زیل اصلا با هم جور نیست. لذا به نظرم میاد که مرحوم علامه این رو از باب عکس الحمل گرفتن، اما آقای فیاضی عکس الحمل رو قبول نمیکنه، توجیه میکنه که با مطرح در نمیاد بیرون.
تو منظور علامه مثلا واجب لذاتی موجود واجب
لغیره
موجود هم
آره
و عکس الحمل
شده دقیقا آره
درست.
نه آخه بحث اینه اون وجوب که میشه غیر واجب، غیر وجود، وجوب غیر وجود با اون توضیحی که بند داد. اما این به ذات و بلغیر رو شکارش بکنیم، میگه خب باید بگیم وجود به ذات، وجود بلغیر، باید اینجا معناش کنیم دیگه،
چون دیگه رفته تو شاخه واجب داره خصوصیات مثلا تقسیم شده.
خب همین قبل از اینکه جزء اون شعبه برن بره داخل اون واجب و ممکن، خود این وجوب میگیم وجوب یا وجود به ذات است یا وجود بلغیر است. اتفاقا با این بیانی که بنده عرض کردن جور در میاد. میدونی برای چی؟
یه دفعه میگیم لحاظ نکردیم وجود رو.
نه یا کنید یه نقطه داره اجازه بده. نه اجازه بده بحث علت یا معلول میگیم علت موجود است و معلول موجود است، درسته؟ علت و معلول آیا وجودن یا وجود نیستن؟ وجود نیستن. علت و معلول اون حیثیت در واقع معقول ثانی فلسفی شو داری بحث میکنی، درسته؟ حیثیت تغییر در واقع معقول ثانی فلسفی بالاخره وجود درش اخذ نشده. بله وصف وجود هست، از وجود انتزاع شده اما وجود درش نیست. میگیم علت و موجودون یعنی علت وجود است، ولی چون وجود قابل حمل نیست ما به جایش چی آوردیم؟ موجود که مشتقا آوردیم، درست یا نه؟ خب میگیم در اینجا شما جواب چی میدین اینجا الان؟
مشکلش
اینه که محمول با موضوع، خب شما میگید این محمولی که ما داریم اینجا
محمولش
وجوده، درسته؟ در علت هم وجود نیست.
علت موجودتون اینجا میفرمیم
بله.
محمول یعنی
همون موجودتون. بله. خب درسته؟ خب برعکسش که میکنیم میگیم الوجود و علتون، درسته؟ الان علت وجود نیست اما وصف برای وجود هست، یعنی وجود به گونه ای هست که حیثیت علیت را
محمولات. نگفتیم محمولات وجود وجودن، گفتم
معنی
وجود
یصحاب
وجود.
نه 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 اون از جهت صدقه کارو نداره مونده.
بحث اینه
نه نه بحث اینه، بحثم در رابطه با الوجوب و اما بالذات و اما بالغیر هست. علتم اینه که این وجوب لازم نیست که وجود باشه، چون لازم نیست میشه عکس هم. یا کنید میگیم وجود
لازم خب؟ نیست که اصلا وجود نیست.
نه نه یا کنید نه نه اینکه شما میگید باید مقسم در اقسامش باشه، چون مقسم در اقسام نیست میگیم اصل هم. اگه بود که اصل هم معنا نداشت. یا کنید میگیم وجوب این وجود غیر وجوده، درسته؟ این وجوب یا وجود به ذات است یا وجود بالغیر است. عبارتی میگیم بعضی از وجودات واجب به ذاتن، بعضی از وجودات واجب بالغیرن، درست میشه دیگه؟ چرا؟
استاد خب در تعظیم رو دیگه میگیم الوجودات واجب مثلا بعضی هاشون به ذات هم
دیگه اصول هم نیست دیگه. نه نه
شما وجوب رو غیر از وجود میگیری.
بله بله
اینو مثلا بله.
خب
دیگه اقسام رو نمیتونیم وجود رو
احسن آیه نکته داره شما اشکال دینه میگی خب مقصد باید در اقسام باشه، درسته؟
ذاتو بدیدن از اقسام اون وجوبی که وجود نیست دیگه.
خب نه حالا میخوام بگم که اتفاقا شما اینجا بگو الوجوبو اما وجودون به ذات، میگی خب مقصد در میگیم چون مقصد در اقسام نیست میشه عکس الهام.
این نبود که مقصد در اقسام نباشه دیگه. عکس الهام این بود که جای وجودو عرض کنم که جای موضوع محموله.
خب بله خب دقیقاً خب بله همین. یا کنید میگیم وجود یا واجب به ذات هست یا واجب این درست غلطه؟
وجود یا واجب
به ذات. الان واجب به ذات و واجب بالغیر آیا وجود غیر وجودن؟ به این غیر وجودن
غیر
وجودن. خب پس شما مقسم در اقسام نیوردی
یعنی
نجازه ده. پس شما مقسم در اقسام نیوردی
چی؟
مقسم رو که وجود باشه در اقسام نیوردی
بیم بگم که ما بنده اصلا نمیگم که اینطوریه. نمیگم که اونجا حضرت عالی در تو محمولی که میگیرید وجود رو در تقدیر بگیرید. بنده اصلا نمیگم که وجود رو در تقدیر بگیرید. بنده میگفتم که اونجا مماشات میکردم، میگفتم اگر وجود رو بگیریم هم این اشکال وجود
نه یا کنید
بگیرم. بنده اصلا اونجا این رو
عرض بنده رو شاید متوجه نشدید. یه باری ما عرض کنم و بریم بحث بعدی.
حضرت عالی یه نظمی آورید برای بنده. بنده میگم اصلا تو اون قضیه هم که حضرت عالی ذکر کردید که الوجوب و وجودم به ذات او وجودم بلغه، اصلا بنده خودم معتقد به وجود به ذات هنوز تصدیقش نکردم.
یعنی
حضرت عالی میفرمودید
وجود به ذات. بله بیان علامه اینه بیان علامه اینه. و الا اگر ما اینجور توجیه نکنیم باید این مثال رو بگیم علامه اشتباه کردن. نه نداره، میخوام بگم علامه اگه بخواد درستش بکنه اینجور باید بگه، میگیم که آقا وجوب غیر از وجود است. خب به ذات و بالغیر رو به وجود میزنیم، میگیم خب شما اشکالت این بود، گفتی که وجوب مقسمه باید در اقسامش باشه، میگیم چون که عکس و همه جور لازم نیست. اینو میگیم وجوب وجود یا واجب است یا ممکن است، یا وجود یا واجب ذات است یا واجب الغیر است.
مثلا خودمون ذکر شده که اگر تقسیم به نحو اکسل هم بود لازم نیست مقسم در اقسام.
شما بحث مثلا در رابطه با ماهیت که میگید، میگید که الوجود و مثلا ذو ماهیتن یا چی ماهیت و موجودون که اینجور داری میگید، الان شما در ماهیت که موضوع قرار دادید وجود رو آوردی؟
در ماهیت
که موضوع قرارش دادی؟ وجود آوردی؟
موجودتون؟
خب
ما
الان شما حمل انجام میده نمیدی؟ الان حمل انجام دادی موضوع محمود غیر از هم هست یا نیست؟ خب بله، خب همین الان دارم میگم این که شما دارید میگید الان در اون موضوع شما موجود که اخذ نشده، ماهیته، درسته؟ خب حالا ماهیت معنا عام بگیر، بگو ماهیت، ماهیت یا موجود به ذات است یا موجود به غیر است، ماهیت معنا عام دیگه، درسته نه؟ حالا درست چی دارم میگم؟ ماهیت یا موجود به ذات است یا موجود به غیر است. الان در ماهیت وجود اخذ نشده، یا موجود بالغیر هست. الان در مقسم شما که ماهیت وجود اخذ نشده، اما در اقسام شما وجود وجود داره. خب
حالا ما
فایده داریم باشه. نداره، نه میخوام بگم، بله میخوام بگم که بیان علامه رو اینجور میشه، حالا به این چیزی که به ذهنم الان میاد، الان میاد، حالا بعدن اگر شما چیزی به ذهنت اومد بفرمایید. امر چهارمون متنش بخونیم دیگه. و رابن ان هذا الفن لما کان عم الفنون موضوعا ولا یشذ عن موضوعه و محمولات هر راجعه الیه شیء من الاشیاء لم یتصور هناک غایه خارجه منه یقصد الفن لاجلها. میفرماید این فن چون که عم فنون هست از جهت موضوع و از موضوع این فن و محمولاتی که رجوع به این فن میکند هیچ چیزی خارج نیست. خب چون این چنین است پس متصور نمیشود در آنجا، یعنی در این فلسفه، غایتی که خارج از این فن باشد که این فن به خاطر اون غایته باشد. چنین چیزی وجود ندارد، یعنی در واقع فلسفه برای امر خارج از خودش وضع نشده، فلسفه غایتش خودشه، مقصود به ذاته. خب فالمعرفت و بالفلسفه مقصودتون لذاته ها، پس معرفت به فلسفه مقصود لذاته است، من غیر ان تقصد لعجل غیرها، بدون اینکه قصد بشه برای غیر خودش، و تکون آلتن لتوسل بها الی امر آخر، و بدون اینکه آلت باشد برای دست پیدا کردن به وسیله او به امر دیگر. مثل چی؟ یعنی مثل اونهایی که آلت هستن، اونا مثل کلفنون عالیه، مثل فنونی که عالی هستن، مثل علم منطق، مثل علم اصول. نعم، این نعم چی میخواد بگه؟ میخواد بگه بله فلسفه برای علوم دیگر اثر دارد، فایده دارد، و این فایده مثل این که تمییز میدهد موجود حقیقی را از غیر حقیقی. مثلا شما موضوع علم حساب رو چی قرار میدید؟ مثلا میگید که کم هست، اما اثبات این کم رو کی انجام میده؟ فلسفه. پس فلسفه کمک میکند به حساب برای که موضوعش درست میکنه. یا اینکه فلسفه ارزش دارد برای اثبات مبدا المبادی، ارزش دارد برای اثبات علل عالیه. پس در علوم دیگر مثل کلام، مثل علوم، مثل اصول، اصول چون در واقع برای بحثاش فقه اینها نیاز دارن که این مبدعی رو که خدا باشه که عنوان شعاره باشه اثبات بکنن، اونی که میاد این رو اثبات میکنه که از اون فلسفه هست دیگه. از فلسفه برای کلام هم مفید واقع میشه. خب اگر این چنین است پس فلسفه برای علم کلام واسه میگه نه، واسه برای علم اصول و فقه. میگیم نه فلسفه مقصود به ذات است، اما علوم دیگر هم از فلسفه استفاده میکنن. اینم تا اینجا. و خامستان رو من فکر میکردم امروز تمام بشه، ولی خامستان تمام خواهش میکنم تمام نشد. نه این رو من نگاه میکنم، شما خودتون نگاه بکنید انشاءالله که یک خواهش میکنم. ولی به نظرم اون بخواین درستش کنین یک کمی دستگاه ها داره، من به نظر دستگاه باید بزنی. حالا
حاضرام نفذ میخوام در مورد این روایت علم فلسفه فرمودید بحث میکنید، روایتش براخره چطور شد؟ یعنی ما تو اون بحث ها اومدیم گفتیم که وچه نیاز به فلسفه تعبیر کردیم، وچه نیاز به فلسفه اونجایی که اومد گفت که غیر انا کما لا نشد که فی ذلک لا نرتاق، اونجا اومد گفت تمست الحاجت و الالبست ان الاشیاء موجوده و تمییز و خواص موجودیه.
بله این رو باز هست که اینها غایت فلسفه است، ولی نکته اینه که آیا اینها که غایت فلسفه است از خود فلسفه خارجه؟ این خود فلسفه است.
بله
خود من. یا مثلا حتی اون بحثایی که اثبات مبدا المبادی یا اثبات یا بحث در رابطه با چگونگی اشیاء، اینها اصلا در خود فلسفه است، نه اینکه فلسفه رو بخونی برای اینها، اینا اصلا از مسائل فلسفه محسوب میشن.
اینجا که گفتیم که جاوان بعدتون اشکالی ندارن، اینجا گفت که فلسفه محسود لذات است، محسود لغیر خودش نیست.
نیست بله.
حالا محسود لذات هستش عرض کنم که یعنی برای علم دیگری نیست در
بله.
مقابل
بله.
ما خب منافات با این نداره که علم فلسفه غایت در اصلا شخص آقا خارج رو بدون غایت انجام نمیده، بلکه
غایت خارج از خودش غایت خارج از خودش نداره.
بله درست، اون مشکل نداره. بله. از رفیه چیزی هست یا خب حالا فلسفه غایت داره،
خب
غایتش چیز علامه صفی نه به چاپای ما ارز کنم که اومد گفتی که غایتش اینه که ما اشتباه میکنیم، خط میکنیم یه چیزایی که موجود نیست و موجود فرض میکنیم، یه چیزایی که موجوده رو معدوم فرض میکنیم.
آه.
به خاطر اینکه ما اشیای موجوده رو از غیر موجوده تمیز بدیم، به خاطر اون اینطوری چیزی هست.
بله حالا
یه تایی با هم باید ذکر کرده بود
اتفاقا
بعد آیه مثبا هم از کنن هم تو تعلیم
و غایته بله و غایته تمییز الموجودات الحقیقی من غیرها و معرفت العلل العالیه للوجود و بالاخص العلت الاولا التي الیها تنتهی سلسله الموجودات و اسماء الحسنا و صفات الصفات العلیا و هو الله عز اسمه. نهایته. اما یه نکته داره اینجا و اون نکته اینه که اینها خارج از فلسفه نیستن. پس فلسفه غایت دارد، اما غایت خارج از خودش،
غایتش علم دیگر نیست.
دقیقاً
بله این درست.
پس خب بله
اینجا آیه مسوا را یه مطلبی فرموده بودن هم تو تعلیقشون هم تو شرح نهایشون.
خب
دیدم که آیه فیاضی هم آوردن گفتن که دو تا غایت دیگر میشه برای فلسفه ذکر کرد، دو تا غایت دیگر. می‌خواستم نظر حضرت عالی رو در این مورد بدونم. ایشون فرمودن و ذات آیه فیاضی صفحه 17 و ذات شیخون المحقق دام از دوت تعلیقه غایتین
آخرین
اخرین هما حل و مسائل لا یتکفل لحلها غیر علم ما بعد تلیه.
خب
یکی اینی که مسائل رو حل کنی که غیر علم ما غیر فلسفه حل نکرده.
بله
مثلا در مورد اینکه روح چیه،
حرکت در مجردات
آره چیه مثلا اینها رو هیچی حل نکرده که یکی هم این که معرفت و مسائل هی مباد و تصدیقیه تون لعلوم
لعلوم موضوع اثار علوم. بله
خب یه مواد تصدیقی برای علوم دیگه
باز همه اینها غایت خود در واقع
آینسوا تو شرح نهایی اومده و گفته بود که بلکه اصلا غایت اصلی فلسفه همون حل مسائل لایت کفر و لحد و غیر علم مواد طبیعه است، نه این چیزی که علامه
نداره.
این گفت مرتبه
مسائل نمیشه
اینا نیا کنید هست اما خارج از فلسفه نیست. یعنی مثلا این که شما فلسفه یه چیزی باشه نه کنید علم منطق، مثلا ما یه کمی ابزار رو باز کنیم. علم منطق علم هست در چگونگی فکر کردن، درسته؟ اون شما این رو یاد میگیرید برای این که مثلا در علم اصول خواستید فکر صحیح داشته باشید و فکر صحیح داشته باشید ببینید علم ابزاری. اما فلسفه که میاد در رابطه با مبادی علوم دیگر بحث میکنه اثبات موضوع یا در رابطه با مثلا مجردات بحث میکنه یا در رابطه با مبدأ المبادی بحث میکنه، اصلا خود مسائل فلسفه است. یعنی شما اینجور نیست که فلسفه رو بخونید برای حل اینها، اصلا ذات فلسفه اینا رو که حل بکنه.
از این حیث اشکالی نداره.
خب
من مقصودم غایات دیگر بود. از این حیث مشکل
غایات دیگر نداره. مشکل نداره.
نه از غایات دیگر هم مشکل نداره. بحثم سر این بود که فلسفه برای چیه؟ فلسفه برای چه غایاتیه؟
برای دست پیدا کردن به حقیقت.
آها، اما علامه نهایی نگفته.
چرا؟
علامه گفته چرا؟ که برای اینکه شما جهل مرکب رهایی پیدا کنید، جهل مرکب.
آره.
اصلا که فلسفه در اونه
کلامی جهل مرکب رو نیورد
اما این میشه دیگه.
نه نه نه، تمییز موجود حقیقی از غیر حقیقی همون حقیقت یافتن دیگه.
اومد گفت توضیح داد دیگه، گفت که خرد شده، حالا میخوای تمییز بدی.
آها، یعنی موجود حقیقی حق رو بشناسی. یعنی همین
میگه مثلا اهل اشیاء موجود تمییز رو
بعد یعنی حق رو بشناسی.
این میشه یعنی همون ارسان که جهل رفت جهل مرکبی که ایشون تعریف کردن آیه مصر. بعد میخواستم بگم که ایشون میگن دو تا هدف دیگه هم ذکر میکنن تو اینجا، میگن که بلکه میتوان گفت رفع جهل بسیط رو هم میگن که از اهداف فلسفه است. یعنی اصلا یه موقع هستش که یه اشخاص یه چیزایی رو موجود فرض میکنن، یه چیزایی رو مردم فرض میکنن، اینا اشتباه جهل مرکب دارن، شما برای رفع جهل مرکبی که اینا دارن فلسفه میکنن. یه موقع هستش که نه، اصلا جهل بسی دارن نداریم،
نمیدونم
ما اصلا نمیدونیم روح چیه، ما نمیدونیم فلان چیز چیه، ما نمیدونیم اصلا خدا چیه، ما نمیدونیم خدا چیه مثلا. ما فلسفه میکنیم اینا رو بفهمیم. خب پس اینا برای رفع جهل بسی. بعد علامه میگه که بلکه میشه گفت که رفع جهل بسیط و ارضای حس حیرت جویی، همون که فکر کنم از طالب هم حیرت جویی و ارضای حس حیرت جویی انسان هدف اصلی فلسفه است و رفع جهل مرکب هدف بالتبعه. یعنی این چیزی که علامه تو نهایی گفته هدف بالتبعه، اصلا هدف اصلی فلسفه
نه. نه یا کنید این که نیا کنید زمانی که ما خطا داریم، خب شما بگو خب به جهنم که خطا میشه، درسته؟ ما نمیگیم، گفتیم مرحوم علامه گفت ما بل رجدان لا رای بفی که خطا داریم. خب اونی که وادار میکنه که ما خطا نکنیم یه مقدارش منافع ما خب ایجاب میکنه، یه مقدارش اینه که حس حقیقت جویی هست. یعنی در واقع اون منافعات نداره، تو بیان مرحوم علامه وجود داره این هست. یعنی علامه اونجا که میگه ما خطا میکنیم، خب خطا بکنیم، میگه بابا من میخوام بفهمم که اون درست چیه، خطا چیه.
یعنی برای رفع خطا یه موقع نه، شما با رفع خطا کار نداری، یعنی اون خطاهایی که بوده کاری نداری، شما میخوای الان یه چیزی که نمیدونی و نمیدونن آقای بخواد اونو بفهمی.
باز هم
یعنی حس رفع جهل بسی
باز همونه، هیچ فهم نمی کنه.
چی؟
یعنی باز اون حس حقیقت جوی وجود داره.
میخوام خب شد یه چیز دیگه، یه دفعه شد رفع جهل مرکب، یه دفعه شد رفع جهل
باز اونم حس حقیقت جوی یه جهل مرکب
تو برداد مشکل ندارم که خب. میگم که یعنی هدف اصلی فلسفه رو یه گزاره خواستم گزارش بدم.
میخوام بگم مرحوم علامه این در کلامش اشراق شده که حس حقیقت جویی وجود، اصلا اساس فلسفه و متن فلسفه برای دستیابی به حقیقت هست. خب ها سوال، حالا چرا شما میخوای به حقیقت برسی؟ حقیقت خوبه، مقصود به ذاته. اصلا شما به حقیقت دست پیدا بکنین یک کمال محسوب میشه، یه واقعیت. خب فلسفه کارش دستیابی به کمال حقیقت هست. عرض بنده اینه، میخوام بگم که فلسفه خارج از اون چیزی نیست، یعنی برای چیز دیگه. بله علوم دیگر از فلسفه استفاده می کنن. بیان آیه مصباح هم چیزی بیشتر از حرف علامه نیست.
آخه علامه اومد گفت که من میخوام ارز کنم که تمییز بین اون چیزایی که اشتباهه و صحیحه بدن.
خب چرا بدن؟
یعنی اون چیزی که اشتباه بوده برسم به اون واقعی، یعنی
چرا برسم
برای رفع اشکالات اون جهلای مرکبی که
حالا چرا برسی
چی نرسی؟ همش درسته، همش برمیگرده به آخرش به حقیقت. اما بگیم علامه چی گفت؟
علامه
اون شاخشو گفت آیمت با این یکی شاخش.
میخوام بگم تو کلام علامه هر دوشون هست. این که میگه من میخوام که خطاهامو بفهمم، یعنی این که میخوام حق را از باطل بشناسم.
خب این شد یه شاخه از این که حق را از باطل بشناسم. یه دفعه هم هستش که به خاطر خطاها نیست رفتیم به سمت واقع. به سمت واقع رفتیم که میخوام واقعا واقع رو بفهمم.
همین دیگه.
میخوام بگم دو راه
واقعا نه.
پشت صحنه حقیقیه. در واقع اینطور. این که چرا ما حقیقت رو میخوایم این ممکنه دو وجه داشته باشه. یه موقع هستش که به خاطر خطاهایی که صورت گیر ما بگم این خطاها نباشه. یه موقع هستش که نه این خطاها اصلا نیست کردن. اصلا کسی روی مورد مثلا فکر نکرد، دست نکردی که خطایی باشه مثلا. من میخوام اصلا به خود اون حقیقته برسم بفهمم.
درسته. باز تو هم بیان علامه هست.
علامه اینو نگو یه
شاخه بله میدونم این پای هر دو تاشون یکی آخه
درست نهده هر دو تاشون یکیه اما علامه
شاخه
بله.
تو کتاب بدایه اون یکی هم گفت این که میگه من میخوام به مبدع المبادی دست پیدا کنم حالا چه شما در مبدع المبادی خطا داشته باشه نداشته باشه ما دست پیدا کنم به علل عالیه
خاصه دیگه فرق
یه زنه مبدع المبادی رو با علل عالیه هم گفت
علل
عالیه
علل غیر عالیه
علل
مالی
علل من میخوام
علل غیر عالیه
بده خب همین دیگه خب همین این که علل غریب بعیده نه دیگه درسته دیگه
یا خود سودش درسته نه ناقصه
نه چرا ناقصه
چون که همین جنبه ها رو نمیدونم
بله بله اگه میخواد من اضافه کنم بهش مثلا یکی دیگه شناخت مراتب وجودات هم باید میگفت خب نه مصادیق میشن یک چیز دیگه هم بگم در فلسفه اگه کسی فلسفه کار داشته باشه در فهم متون دینیش هم اثر میذاره پس برای فهم متون دینی فلسفه باید
بخونه اونو گفت دیگه
کجا رو
که میخونه اینا رو به خاطر اینکه مبادی و آقا میشن
نه فهم متون نه نه مبادی یعنی اثبات موضوع میکنه اثبات موضوع میشه مبادی علوم دیگه مبادی تصور تصدیقی تصورش وجود موضوع وجود داره تصورش هم تعریفش میکنه تصدیقش هم که موضوع داره یعنی موضوع وجود داره موضوع علم دیگه اما این که من بخوام تو فهم متون دینی استفاده کجاش در میاد نگفته نه مرحوم علامه داره چند تا مورد مثال میزنه این که در مقام بیان این که فلسفه چه آثاری دارد نیست که شما بگید آقا ناقص گفته قرار نبوده که همشون رو بگه مرحوم علامه میخواد بگید ما چرا منظر بخونیم میگه خب این یکی داریم بشه
باید نداره ما هم نمیگیم که آقا علامه الا و لابد باید همه چیزا رو بگم من گفتم یه گزارش نخواست
بدم
بعد
من فکرم نقده من فکرم نقده علامه بود بله.
نه نه من خواستم گزارش بدم میگم که یه چین حرفی زده شده نظر حضرت عالی چیه که استفاده کنم
نه خواهش کنم همون رو عرض کردم
بعد تو این بدایه که ایشون گفته یه مقدار
اینو میخوای قطع کنید دیگه